افرادی که سردرد میگرنی دارن نیاز نیست که حتما درمان پیشگیرانه استفاده کنن. ما برای افرادی درمان پیشگیرانه استفاده میکنیم که سردرد خیلی شدید رو تجربه میکنن و یا اینکه فرکانس و تعداد سردردهاشون از یه حدی بیشتره، مثلا در هفته یک بار سردرد میشه حداقل و ماهی تقریبا 4 تا سردرد رو تجربه میکنه. ما برای این افراد درمانهای پیشگیرانه استفاده میکنیم. درمانهای پیشگیرانمون میتونه درمانهای دارویی باشه، مثل داروهای مثل پروپنالول، سدیم والپرات، داروهای نورتریپترین، آمیتریپترین، ها داروهایی است که خیلی به طور شایع در درمان سردردهای میگرنی استفاده میشه. بله، و یا درمانهایی مثل تزریق بوتاکس یا بوتولیوم توکسین برای سردردهای میگرن مزمن ما میتونیم استفاده بکنیم.
بله، جدیداً من شنیدم داروهایی که برای درمان میگرن خیلی مؤثر بوده در دنیا، داروهایی که ترکیباتی از کافئین توشون هست و میتونن خیلی مؤثر باشن. نمیدونم
دقیقاً، یه سری از مسکن‌ها وجود داره که توش کافئین هست، یعنی شما ترکیب کافئین و یه چند تا مسکن با هم، یعنی ترکیبی از اینها رو میتونیم استفاده کنیم، چون میگن کافئین هم میتونه سردرد رو تشدید بکنه، هم میتونه سردرد رو تخفیف بده. اگه کافئین از یک میزانی مثلا 200 تا 400 میلی گرم در روز استفاده بشه، میتونه سردرد میگرنی چیکار کنه؟ کاهش بده. اما اگه از این میزان بیشتر باشه، میتونه سردرد رو تشدید بکنه.
بچه‌ها اونایی که میگرن رو تجربه کردن، حتی ممکنه که مثلا مصرف لبنیات هم براشون محرک باشه وقتی مصرف میکنن، کم خوابی یا بد غذایی یا سردی مزاج مخصوصا، خیلی میتونه، خیلی عوامل مختلفی هست که خب خودشون واقعا به قول بو علی سینا بهترین پزشک آدم خود آدم دیگه، میتونه هم با تغذیه و هم با روش‌های مختلفی متوجه بشه که هر درد و مشکل و بیماری که داره بتونه حداقل کنترلش بکنه. اما چون سوالات واقعا زیاد هست، اجازه بدید که آقای دکتر بریم سر میز مشاوره، من سوالات دوستان رو بپرسم و بعد هم ایشالا اگر نکته ای لازم هست در خلال سوالات دوستان و عزیزان ما مطرح بکنیم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان ما تلفن داریم، بخش میز مشاوره رو با تلفن شروع میکنیم. 2265-2465 خط ارتباطی ماست و 3094 هم سامانه پیامکی ما. همراه ما باشید، بریم به بخش میز مشاوره. آی دکتر، سوال کردن که آیا التهاب روده‌ای و یبوست مزمن هم میتونه در ایجاد سردرد مؤثر باشه؟
ببینید، خود التهاب روده‌ای و یبوست یه نوع استرس هست در واقع. یک استرسی هست که فرد تجربه میکنه و این میتونه سردردهای میگرنی و سردردهای تنشی رو افزایش بده.
بله، عزیزی سوال کردن که پیامک دادن در واقع شماره 912-7254 به 3094 برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن که من وقتی غذا میخورم سرم درد میگیره، حتی با پزشکم که مشورت کردم گفته که از معدتون هست و از دستگاه گوارشتون، آیا درسته؟ چیکار باید بکنن و اینها؟
ببینید، بعضی از سردردها با غذا خوردن امکان داره تشدید بشه، یعنی خیلی به نفعی نیست که حتما بگیم که یه سری مشکلات گوارشی عامل زمینه ساز این مشکل هست. اگه بیمار علائم ریفلاکس معده رو داشته باشه، خب اینها میتونه یه کمی تشدید بکنه، اما خود مشکلات گوارشی معمولا سردرد ایجاد نمی‌کنن، یعنی ما سردردها هیچ وقت به مشکلات گوارشی ربط نمیدیم.
بله آقای دکتر، بعضیا که بیماری دیابت دارن دچار افت قند میشن، یه وقتایی ممکنه که این باعث ایجاد سردرد بشه و حتی ممکنه تو این بیماران حالا غذا خوردن بعد از افت قندهای شدید میتونه باعث ایجاد سردرد بشه براشون.
تو افراد دیابتی اگه ما کاهش قند خون داشته باشیم از یک میزانی کمتر بشه، خب میدونی که کاهش سطح هوشیاری میده، اگه میزان مثلا از 45 بیاد پایین تر، ما با کاهش سطح هوشیاری روبرو هستیم، حتی علائم دیگه نورولوژیک رو هم میتونه بده، یعنی ضعف اندام یه طرفه ایجاد کنه، حتی ما با سکته مغزی هم میتونیم اشتباه بگیریم و علائم اتونوم مثل تعریق اینها رو هم ما میتونیم تا افرادی که کاهش قند خون تجربه میکنن داشته باشن یا سردردهایی رو تجربه کنن. گاهن افراد دیابتی که تحت درمان با انسولین هستن یا تحت درمان با داروهای کاهش دهنده قند خون خوراکی هستن، یه سری هایپوگلایسمی یا افت قند رو تجربه میکنن، اما به اون حدی که من گفتم علامت دار نمیشه.
بله،
و این فقط امکان داره یک سردرد مختصری برای فرد چیکار بکنه؟
ایجاد بکنه.
آره، هایپوگلایسمی یا افت قند خون هایی که امکان داره فرد خیلی متوجه نشه میتونه با سردرد هم همراهی داشته باشه.
بله، یک شنونده بسیار بسیار محترم و عزیز یک سوال خیلی خوبی مطرح کردن که اتفاقا تو ذهن من هم بود و میخواستم که مطرحش بکنم. تلفن داریم، تلفن بشنویم بعد این سوال عزیزمون رو هم میپرسم. بفرمایید.
من یه چند وقت از اقدام به بارداری کردم و حدودا از اون روز خیلی سردرد بدی دارم، در حدی که سرگیجه و حالت تب بودم. خواستم از خدمتتون بپرسم که آیا این مورد ربطی به این اقدام به بارداری داره یا خیر؟
بله، اگر اقدام به بارداری به نظرم با استفاده از داروهای تحریک هورمونی باشه میتونه این اتفاق بیفته؟ نه،
میتونه این اتفاق بیفته و گاهن خود سردرد هم امکان داره در فردی که قبلا سردرد رو تجربه نکرده توی بارداری اصلا به وجود بیان. مثلا سردردهای تنشی و همچنین اینا خیلی تمایل دارن که
ایشون البته هنوز باردار نیستن، آره، گفتن اقدام کردن به بارداری که احتمالاً حالا در حال آره. مثلا
اگه بارداری باشه خب سردردهای تنشی میتونن خیلی توی بارداری به وجود بیان. اما اگه اقدام بارداری کرده با داروهای تحریک کننده هورمون، میدونی که استروژن از اون هورمون‌هایی است که خیلی خیلی میتونه سردرد رو ایجاد بکنه و سردرد رو تشدید بکنه. ما حتی تو افرادی که داروهای مصرفیشون داروهای ضد بارداری هست که توش ترکیبات استروژن استفاده میشه و اگه دچار سردرد بشه همیشه ما میترسیم. برای این میترسیم که امکان داره این سردرد ناشی از این باشه که فرد دچار یک ترومبوز وریدی شده باشه و ترومبوز وریدی توی مغز رخ داده باشه و این ترومبوزهای وریدی میدونیم بسیار بسیار خطرناکه، میتونه باعث اینفارکشن و سکته مغزی بشه در حیطه این وریدهایی که خون رسانی میکنن و ما پارانشیم بافت مغز رو از دست بدیم، ادم مغز داشته باشیم، فشار داخل مغز میره بالا و حتی جابجایی و هرنیشن مغز هم میتونیم داشته باشیم. پس سردردهایی که ناشی از مصرف قرص های هورمونی هستن همیشه ما این سردردها رو جدی میگیریم و میگیم که حتما یک تصویربرداری مغزی انجام بدن، یک MRI از بافت مغز داشته باشیم و همچنین یک ونوگرافی و MR ونوگرافی از وریدهای مغز داشته باشیم که خیالمون راحت بشه که اتفاق خاصی رخ نده.
بله، خیلی متشکرم. در مورد علل و عوامل سردردها انواع اونها صحبت می‌کنیم، راه‌های پیشگیری و درمانشون. 30094 سامان پیام کوتاه ما 2265 2465 خط ارتباطی شما با ماست، میتونید هم تلفن بزنید هم پیغام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر در میز مشاورتون سوالاتمون یه خورده تعدادش هم بالاست، یه خورده سریع‌تر باید جواب بدیم به سوالات دوستان. اما این شنونده محترم که گفتم سوال خوبی رو مطرح کردن، گفتن کدام دسته از سردردها میتونن خطرناک باشن آقای دکتر و ما باید بیشتر بهشون حساس باشیم؟
این سوال خیلی خوبیه.
عرض کردم سوال
خیلی مهمه. سردردهای خطرناک، یکی از سردردهای خطرناک اینه که فرد یک سردردی رو تجربه بکنه که در کمتر از یک دقیقه به بالاترین شدت خود برسه و احساس کنه که یک انفجاری توی مغز رخ داده. ما این سردرد رو میگیم یک سردرد تاندر کلاب و یه سردردیه که امکان داره ناشی از ترکیدن یک آنوریسم مغزی باشه و باعث خونریزی مغزی شده باشه. امکان داره هیپوفیز دچار یک آپوپلکسی و یک خونریزی در هیپوفیز شده باشه یا یک ترومبوز وریدی مغز همونجور که گفتم رخ داده باشه. علتهاش خیلی زیاده.
بله.
پس سردرد ناگهانی که در کمتر از یک دقیقه بالاترین شدت خودش برسه یه سردرد خیلی خیلی جدیه. سردردی که در افراد بالای 50 سال برای اولین بار داره رخ میده. سردردهایی که پیشرونده هستن، یعنی ماهیت سردرد اینه که یه سردرد ضعیفی بوده، خفیف بوده و روز به روز این سردرد در حال تشدید بوده. سردردی که با علائم دیگه مشکلات نورولوژیک همراهی داشته باشه، مثلا همراهی داشته باشه با ضعف اندام یه طرفه پیشرونده، سردردهایی که با وزوز گوش همراهی دارن، سردردهایی که با تاری‌های دید گذرا همراهی دارن و فرد یه سری تاری دید گذرا رو چیکار میکنه؟ تجربه میکنه. سردردی که در یه فردی که یک بیماری سیستمیک داره، یک بیماری داخلی داره و تازگی دچار یک نوع سردرد شده، اینها همه نشون دهنده اینه که این سردردها باید خیلی خیلی جدی گرفته بشن و نیازمند اینه که یه تصویربرداری مغزی ازشون انجام بشه.
بله، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر گفتن غذا میخورم، میخوابم، بلافاصله بعد از غذا بلند میشم سرم درد میکنه، میتونه باعث علتش مشکلات کبدی و چربی کبد و اینها باشه؟
ببینید، بعد از غذا خوردن خب من که خیلی توصیه نمی کنم سری دراز بکشن یا بخوابن، من
چیزی که آره خوابش رو میبرم
چیزی که من متوجه شدم چون به هر حال خیلی لایف استایل خیلی مهمه.
بله.
و شما اگه غذا مصرف بکنید خب توصیه می کنم که با توجه به سنتی شدنی که ما در پیش داریم نسبت به چندین سال پیش، یعنی اجداد ما زندگی میکردن یا پدر بزرگای ما زندگی میکردن، غذاها دیگه اون غذاهای سالم نیستن. غذایی که ما استفاده میکنیم اکثرا غذاهای ناسالم هستن، چربی اشباع شده دارن و همه اینا میتونه خیلی خیلی مضر باشه و آدم رو مستعد چربی بالا، کلسترول بالا اینا بکنه و مستعد بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی بکنه. توصیه من اینه که حتما غذا خیلی سنگین هیچ وقت مصرف نشه. افرادی که سردرد دارن غذای خیلی سبک رو مصرف بکنن، حتی افرادی که سردرد میگرنی دارن ما میگیم وعده های غذایی رو بشکنن، یعنی وعده غذایی مختصر اما چندین بار در روز چی بشه؟ استفاده بشه.
بله بسیار عالی. گفتن که پدر بزرگوارشون تومور مغزی دارن، برای ما پیامک دادن به 3094، گفتن که پدر بزرگوار تومور مغزی دارن و به لحاظ وضعیت جسمانی جراحی هم براشون امکان نداره، دردهای خیلی زیادی رو تجربه میکنن، برای تسکین دردشون چی باید استفاده بکنن؟
خب من اینجا که داروی خاصی رو نمیتونم خیلی ذکر بکنم.
بله
اما
بله.
ما یه سری سردردها یا اصلا بدندردهایی داریم که امکان داره ناشی از متاستاز باشه، مثلا متاستازهای استخوانی، تهاجم به بافت استخوان، یا سردردهای تومورهای مغزی که عملا ما قطع امید کردیم و میگیم که خب دیگه خیلی ما درمانی الان برای ایشون نداریم.
آها.
یه سری ترکیبات وجود داره که میتونن با همکار متخصص مغز اعصاب مشورت کنن و بهشون مصرف کنن که سردردهاشون کاهش پیدا کنه.
بله. آقای دکتر، مسکن‌ها میتونن عامل سرکوب سیستم عصبی و ایمنی باشن؟
ببینید مسکن‌ها یا انسیدها عوارض خیلی زیادی میتونن داشته باشن.
بله.
حتی میتونن باعث بشن که سردرد ایجاد بشه.
بله. این
مسکن ها این شکلی نیستن که شما بگین این سردرد رو قطع میکنه. قاعدتا اگه کسی 3 ماه متوالی هر ماه 10 روز مسکن استفاده بکنه،
بله،
یه سردردی به وجود میاد که سردرد ناشی از مصرف بیش از حد مسکن است. قاعدتا مصرف مسکن ها میتونه سیستم ایمنی رو هم دچار چی بکنه؟ اختلال بکنه.
بله.
و قاعدتا لازم است که همیشه در مصرف مسکن یه کمی چیز باشیم، چی میگم؟
خصیص
باشی. بله. برای من درمونی
خصاصت بکنیم. بله. پیامک دادن دوستم عزیزی به 3094، گفتن که من سردردم از قسمت پشت یا از قسمت مخچه شروع میشه و گاهی تو خواب سرم درد میگیره و من از خواب بیدار میکنه، این چه نوع سردردیه و آیا
سردردهایی که در ناحیه پس گردن و پس سر باشن بیشتر؟
بله.
سردردهای ناشی از آرتروز ستون فقرات گردنی هستند.
بله.
اگر در معاینه ما لمس کنیم جایی از پس سر و جایی از این ستون فقرات گردنی یک نقطه دردناک داشته باشه، یعنی ما وقتی که لمسش میکنیم و فشار میدیم یه درد خیلی شدید ایجاد میشه که ما میگیم بهش اصطلاحاً تندر پوینت داشته باشه، این قاعدتاً سردرد سرویکوژنیک یا سردرد ناشی از آرتروز و دیسکوپاتی موهای گردنی میتونه باشه. البته سردردهای ناشی از افزایش فشار خون بالا که سردردهایی هستن که معمولا در پس سر هستن، در ابتدای صبح و در ابتدای بیدار شدن از خواب رخ میدن و اگه این سردرد رو فرد تجربه کنه ما حتما میگیم چندین بار فشار خونش رو کنترل بکنه که امکان داره دچار بیماری پرفشاری خون شده باشه.
ممنونم ازتون عزیزی به 3094 پیغام دادن. اگر تلفن هست بگین دوستان که من فرصت رو به شما بدم، من پیامکار تونتون میپرسم. گفتن که هر از گاهی سردردهای شدیدی میگیرن، از جلوی سرشون شروع میشه، معمولا شدت میگیره و به سمت پایین میاد، یعنی پیشانی و چشمشون رو هم درگیر میکنه، گاهی اوقات یک نصف روز درگیر این سردرد هستن. این از چه مدل سردردیه؟
این سردرد میگرن باشه، گاه هم میگرن با سینوزیت خیلی اشتباه گرفته میشه، افرادی میگرنی فکر میکنن که سینوزیت دارن. خب سینوزیت سردردش تیپ خاصی داره، معمولا در ناحیه پیشانی هست و اینجوریه که اگه فرد سرشو بیاره به سمت پایین امکان داره سردرد تشدید بشه. علائم دیگه مثل آبریزش بینی اینها امکان داره وجود داشته باشه. سردردهای سینوزیت معمولا سردردهای دوره‌ای هستن، با سرما افزایش پیدا میکنن و اینجوری نیست که فرد یک پترن خاصی برای سردرد داشته باشه، مثل همین تیپ سردردی که الان شما ذکر کردین.
آها.
بیشتر تیپ سردرد میگرنیه. میدونی که سردردهای میگرنی حتی میتونن درد ناحیه صورت رو هم بدن، یعنی اینجوری نیست که فقط تو ناحیه سر محدود باشن.
بله کاملا درسته. عزیز دیگری پیامک دادن به 3094 گفتن که آقای دکتر من سردرد نقطه‌ای دارم، همون که شما فکر کنم بهش اشاره کردیم که
پوینت.
پشت چشمم، میگه از پشت چشمم واقعا درد خیلی زیادی احساس میکنم، این با همون مسکن بعد برطرف بشه دیگه، درسته؟
ببینید اگه سردرد مختصری دارن، اگه در ما سردرد خیلی کم تجربه میکنن، اگه شدت سردردشون خیلی زیاد نیست، من توصیه‌ام اینه که مسکن استفاده بکنن، حتما دراز بکشن و استراحت بکنن و سعی کنن ترجیحاً در یک اتاق تاریک بخوابن.
بله.
لایف استایلشون خیلی مرتب بکنن، مصرف مایعات فراوان داشته باشن، یه سری از غذاهایی که تحریک کننده سردرد هست مثل این فست فودها، در واقع ادویه‌جات، اینا حتما پرهیز بکنن، و یا هر غذایی که احساس می‌کنه سردردشون رو تشدید می‌کنه اونو پرهیز کنن.
بله.
و اگه لازم شه خب مسکن، مسکنه که ما معمولا توصیه می‌کنیم همین استامیرفن ساده، بعضی از سردردها با همین استامیرفن ساده مشکلشون حل میشه، و یه ترکیبی داریم به نام استامیرفن بروفن و کافئین که نووافن هست، که این دارو هم میتونه برای سردردها در فاز حاد سردرد استفاده بشه. خب اگه سردرد خیلی تیپیک سردرد میگرنی هست، از ترکیبات تریپتان ها هم میتونن استفاده کنن برای از بین رفتن سردرد. اما اگه نیاز به اینا زیاد شد، نیاز به مسکن ها و این درد ها، داروهای قطع کننده سردرد، دیگه لازم است که برن تز درمان داروی تشکیرانه.
حالا ما اینجا آقای دکتر لطف میکنن اسامی مسکن ها رو میارن، ولی ما حتی میخوایم این رو هم بگیم که در مصرف مسکن ها هم حتما به قول آقای دکتر خصاصت بکنید، حتما با یک پزشک مشورت بکنید، خدا رو شکر این همه پزشک، و در واقع برای آرامش خودتون بیشتر سعی و تلاش بکنید که انشالله این سردردهایی که با تنش معمولا به وجود میان کمتر بشن. تلفن داریم بشنویم ببینیم که چی پرسیدن شنوندمون.
سردرد من خیلی شدید داشتم، همینجور که میگن خیلی شدید داشتم، همش با را میرفتم مسکن میخوردم، وقتی دکتر من مغز عصب رفتم گفت نوار گرفت، گفت مغزتون سالمه، هیچی نیست، فقط از گردنته، این گردن دیگه ورزشی به من داد، خدا هزاران با شکر که این گردن من خوب شد دیگه، هنوزم سردرد دیگه ندارم.
بله آقای دکتر، ورزش خاصیه میشه اینجا اگر هست برای شنونده، حالا ما تصویر نداریم ولی براشون بگید که چیکار باید بکنن.
خب ببینید برای آرتروز گردن و خب درد ستون فقرات و یا دیسکای گردنی، خب قاعدتا ما یه سری توصیه ها و ورزش هایی داریم برای تقویت عضلات پشت گردن.
آها
مثلا کسایی که پشت میز میشینن، کسایی که با سیستم و مانیتور روبروشون هست، اینا در طی زمان امکان دارن عضلات گردن دچار اسپاسم بشه، ما حتما توصیه که میکنیم حتما استخ برن که خیلی کمک میکنه این اسپاسمای گردنی کاهش پیدا کنه. اگه دچار آرتروز گردنی بشن حتما لازم است که یه سری از ورزش ها که برای تقویت عضلات گردن استفاده میشه انجام بشه. خب این عضلات، این ورزش ها رو ما معمولا میتونیم نحوهش رو، یعنی نحوه انجامش رو، و در ایته این که در طی روز چندین بار انجام بشه، خب توی مطب و توی درمانگاه به افرادی که به ما مراجعه کنن نشون بدیم. خب گاه هم بعضی وقت هم میگیم که از اینترنت هم میتونن استفاده کنن و ورزشایی که برای تقویت عضلات پشت گردن هست رو از همونجا هم میتونن ببینن و چه ورزشایی هستن که اون افراد رو انجام بدن این ورزشا.
بله اونایی که معمولا آرتروز دارن توی ناحیه گردن و خب شانه هاشون معمولا درگیر میشه و اینها، اینا میتونن این بالش های طبی که خیلی تبلیغ میشه و اینها، آیا واقعا نحوه خوابیدن یا استفاده از بالش های خاصی میتونه بهشون کمک بکنه که
یه نکته که وجود داره ارتفاع بالش به ارتفاع خیلی کمی باشه، یعنی ارتفاع بلند استفاده نکنن. اینایی که دردهای ستون فقرات گردنی دارند، ما توصیه که میکنیم ارتفاع بالش خیلی کم باشه، وسیلی سنگین خیلی بلند نکنن، یعنی بار بیشتر از 5-6 کیلو بلند نکنن. اینها میتونه باعث بشه که یه درد خیلی شدید توی گردن ایجاد بشه و حتی این درد به اندامهای فوقانی و به دستها تیر بکشه. اون موقع تیر میکشه به معنیش اینه که دیگه دیسک بیرون زده و باعث شه که ریشه عصبی دچار درگیری بشه و امکان داره حتی کار به جراحی هم کشیده بشه برای اینکه این فشار دیسک برداشته بشه.
بله عزیزی برای ما به 3094 پیامک دادن، گفتن که درباره سرگیجه من سوال دارم، 37 سالمه، بالای پل یا جای بلند که میستم سرم گیج میره و فکر میکنم که دارم میافتم. این رو مربوط میشه به بحث ما آقای دکتر، میتونیم بهشون جواب بدیم؟
خب سرگیجه من بحث خیلی طولانی هست، ما سرگیجه ها رو سرگیجه ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، سرگیجه های محیطی و سرگیجه های مرکزی. اما این چیزی که توصیف کردن به نظر میرسه که اگه تو بالای بلندی و تو ارتفاع وای میستن، به نظر میسته احتمالا یه فوبیایی دارن، یعنی یک ترسی از ارتفاع دارن که اینو حالا به صورت یه سرگیجه داره حس میکنن.
آه بله، پس ما خواهش میکنم که شما که حالا احتمالا فوبیا دارین، چون من خودم هم از بلندی و ارتفاع خیلی میترسم، دیگه به پایین نگاه نکنید. اگر که روی پل رفتید همونجا به هر حال به دور و اطراف خودتون خیلی نگاه نکنید. سردرد و سرگیجه شدید که بر اثر فشار خون بالا هست، آقای دکتر میشه چطور پیشگیری کرد و حالا یا کنترلش کرد؟
خب فشار خون کنترل نشده خیلی خیلی میتونه خطرناک باشه، ریس فاکتور خیلی شایع برای سکته های عروقی مغز و همچنین قلب هست. خب ما توصیه‌ای که به این افراد داریم در مرحله اول اینه که فشار خونشون حتما کنترل کنن با توجه به داروهای پایین آورنده فشار خون که وجود داره. قاعدتا کاهش فشار خون و کنترل فشار خون خیلی آسون هست و سخت نیست، یعنی خیلی با هم فرد ما مراجعه میکنه یه داروی فشار خون خیلی ضعیف داره استفاده میکنه و میگه خب فشار خون من کنترل نمیشه. واقعا اینجوری نیست، داروهای کاهنده فشار خون زیادی وجود دارن توی مارکت، داروهای ترکیبی زیاده برای کاهش فشار خون وجود دارن، اینها میتونه استفاده بشه که پیشگیری بشه از اتفاقاتی مثل خونریزی مغزی که اتفاق بسیار بسیار خطرناکی است.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از شما آقای دکتر سفرپور، خیلی لطف کردید که امروز آمدید به جمع ما و به سوالات شنونده ما جواب دادید. من خیلی باز میخوام که سوال بپرسم ولی وقتمون کمه، میخوام جمله طلایی شما رو هم آقای دکتر سفرپور امروز داشته باشیم تو برنامه حتما.
توصیه‌ای که من میتونم به شما شنوندگان محترم بکنم اینه که هیچ وقت سردرد رو ازش راحت نگذرین، همیشه سردردها رو جدی بگیرین و اگه اون مشکلاتی که من ذکر کردم در میانه برنامه سردردهایی که میتونن خطرناک باشن اتفاق افتاد، حتما حتما به یک متخصص بیماری های مغز و اعصاب مراجعه کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان ما بودن و بی نهایت ازشون تشکر میکنیم. ما فردا در برنامه در مورد یائسگی زودهنگام با حضور خانم دکتر عاشوری مقدم میخوایم صحبت بکنیم، حتما فردا هم شنونده ما باشید. تا فردا خداحافظ.
اینم برنده های جوایز بانک سپه.
کمال فاضلی هستم، پزشک عمومی، برنده جایزه 250 میلیون تومانی، البته خب به نام دخترم باز کرده بودم این حساب رو.
آتلا نصیرزاده دانش آموز. وقتی که من مدرسه اومدم مامانم بهم گفتش که آره حسابی که باز کردی برنده شدی، منم سریعا به آبجیم گفتم آره و خیلی خوشحال شدم.
ابوالفضل نصیرزاده هستم، بازنشسته. هدف اون بود که اگر مبلغی میخواد تو بانک بمونه به عنوان قرض حسنه کسای دیگه هموطنام بودن استفاده کنن. فاطمه عدیب
هستم، هیچ چیزی تو این دنیا قرار نیست از بین بره، با هر عملی تو این دنیا انجام بشه عکس العملش با همون حس برمیگرده تو زندگی آدم.
قرعه کشی بزرگ قرض حسنه بانک سپه در راه است. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
چیش؟
کاری نداری که، ما میشیم بیریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش، چی سرایی چی قسطی چه گوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینا جواب داری سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همیشه حله؟
بله کمه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زود دم.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر.
صبح خوبی داشته باشید همراهان خوب رادیو تهران. دعوت میکنم که با بخش 5 دقیقه‌ای صدای شهر ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
اما معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال تا بزرگراه شهید چراغی و تونل توحید، خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان آذربایجان، بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان کرمان تا خیابان شهید مدنی و بزرگراه شهید آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان شریعتی دارای ترافیک سنگین هستش. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی علیه السلام تا خیابان شریعتی دارای ترافیک سنگین است.
سواری شرایط اتوبوسایی که میدان شهدا مبدا و مقصدشون هست چه وضعی داره؟
پراکندگیش که خیلی ایستگاه اصلا اتوبوسا طبق ساعتی که تو اپلیکیشن داده میشه حرکت نمیکنن. من کارم اینه که هر روز با اتوبوس رفت آمد دارم برای سر کار. متاسفانه اصلا نمیتونیم طبق برنامه‌ریزی که اینجا برنامه‌ریزی کنیم. ما یه وقتی شده 45 دقیقه منتظر موندیم طبق اپلیکیشن وایسادیم، اما متاسفانه اتوبوس نمیاد. الان یه نمونه خودش الان گفتن 8 دقیقه دیگه اتوبوس ایمهزار از بهارستان حرکت میکنه به اینجا، اما دوباره الان چک کردم میگه 23 دقیقه دیگه. تصور کن من 8 دقیقه رو وایسادم، به 8 دقیقه رسیده، الان دوباره تغییر کرده، ساعت شده 23 دقیقه دیگه بیست. بعد دیگه مجبور میشیم چیکار کنیم؟ توی این وضع اقتصادی به کار زندگی برسیم، از تاکسی استفاده کنیم، اسنپ و تپسی و اینا که ماشاءالله قیمتا خیلی بالا رفته. متاسفانه آره برنامه‌ریزیشون اصلا دقیق نیست. اعتراض هم کردیم اما هیچ فایده ای نداشته. هیچ رسیدگی هم. ماشین نداریم، خرابیه. من خودم به همین رئیس خط ایمهتاش اعتراض کردم. خط شهدا خاوران که جلوتره، تمام بین ایستگاه انقدر با آهستگی تمام حرکت میکنه شما پیاده بری راحته. چندین بار به راننده نه تنها من مسافرین دیگه اعتراض کردیم، به رئیس خط اعتراض کردیم، ولی متاسفانه اصلا هیچ اثرگذار نیست. 137 هم تماس میگیری هیچ فایده ای نداره. بعد یه مورد دیگه هم دارن، نرخای اتوبوس. نرخ اتوبوس با کارت مثلا 4500 4600 اگه کارت نداشته باشی روندش میکردن 5 تومن میگرفتن، اما الان توی برچسباشو نوشتن 4500 600، در ایام تعطیل 50% بهش اضافه بشه. اما متاسفانه الان اگه کارت تموم شده باشه و امکان شارژ هم که متاسفانه فقط داخل مترو ها هست در سطح شهر نیست، باید اون 50% روز تعطیل رو بذاری روی این 4500 نقدی 7 تومن بدی 8 تومن بدی و این کاملا تو تمام خطوط اتوبوسرانی داره اعمال میشه. الان من سرپرست خانوارم هستم، خرج مخارج یه پسر 10 سالم به عهدمه. تصور کنید تمام این مسیرها رو من مجبورم با اتوبوس برم یا با مترو برم. خب چرا باید این ظلم باشه؟ خب وقتی که شرایطم سخت بشه، الانش اونم ماشاءالله گرون شده، 150 تومن مسیر رو قیمت میذاره، در حالی که من با شرکت واحد میتونم با 30 تومن 40 تومن برم بیام. الان من خودم محل کارم پاکدشته، در حالی که محل زندگیم 400 دستگاه. صبح ساعت 6 که میرم 3 تا اتوبوس باید بشینم برم، 3 تا اتوبوس هم برگردم. خب من برای اینکه برسونم خودمو مجبورم کرمانشاه، یعنی برجی 2 تا 3 میلیون فقط کرمانشاه مسیر کارمو دارم میرم. الان اینم از اتوبوس ایمتا.
بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.